ساعت 22 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 3 تیر ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 23 ژوئن 2012 میلادی. سلام. نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شبانگاهی که پر است از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. مثل همیشه این مجله رو هم با خبر شروع می‌کنیم همراه با همکارم مینا بهارمست.
با سلام. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای بررسی سرنگونی جت نظامی این کشور توسط سوریه بار دیگر امشب جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. وزیر خارجه ترکیه در همین زمینه ساعتی قبل با فرماندهان ارشد ارتش گفتگو کرد. هواپیمای ترکیه روز جمعه در آب‌های مدیترانه سرنگون شد. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه گفت که جت نظامی این کشور احتمالاً حریم هوایی سوریه را نقض کرده بود، اما عبور تصادفی جت‌ها از مرزهای مشترک امر عادی است. او افزود که اقدام سوریه نادیده گرفته نخواهد شد. نیروی دریایی دو کشور امروز هم به جستجو برای یافتن خلبانان ناپدید شده ادامه دادند. دبیر کل سازمان ملل روز شنبه از ترکیه و سوریه خواست در واکنش به این ماجرا خویشتنداری نشان دهند. معاون نخست وزیر ترکیه به خبرگزاری‌ها گفته است که هواپیمای ساقط شده جنگنده نبوده، بلکه جت نظامی اکتشافی و در حال انجام پروازهای تمرینی معمول بوده است. بلند آرینج افسوده که در حال تحقیقات هستند تا ببینند هواپیما دقیقاً در کجا بود. او گفت از آنجایی که سوریه خود به عملیات جستجو پیوسته و کسی هم نگفته که عمدن به سوی هواپیما تیراندازی شده، پس حکومت سوریه باید توضیح دهد. بعد از آن ما به مردم ترکیه اعلام می‌کنیم که هواپیما به چه علت و در کدام آب‌های سرزمینی سرنگون شد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دستور تشکیل کابینه جدید این کشور را صادر کرد. این دستور حدود 2 ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی صادر شده است. مخالفان بشار اسد انتخابات را تحریم کرده بودند. ریاست کابینه جدید بر عهده رائد حجاب وزیر فعلی کشاورزی خواهد بود که از اعضای اصلی حزب حاکم بعث است. وزیران خارجه، دفاع و کشور در سمت‌هایشان ابقا می‌شوند. صدور دستور تشکیل کابینه جدید در حالی است که قرار است هفته آینده نشستی در ژنو برای بررسی اوضاع سوریه برگزار شود. کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرده که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز یکشنبه اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها قرار است نام رئیس جمهوری جدید مصر ساعت 3 بعد از ظهر به وقت قاهره اعلام شود. محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر حسنی مبارک مدعی پیروزی در انتخابات هستند. چند هزار تن از هواداران اخوان المسلمین همچنان در میدان تحریر قاهره در انتظار اعلام نتیجه بس نشستند. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های ایران به خبرگزاری مهر گفته است که در ایران اصلاً زندانی سیاسی نداریم، بلکه این زندانیان امنیتی هستند. او درباره مرخصی دادن به این گونه زندانیان هم گفته است که دادن مرخصی به زندانیان امنیتی ممنوع نیست، اما تنها دادستان میتواند دستور آن را بدهد.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله. روز جمعه نیروی هوایی سوریه یک فروند هواپیمای ترکیه را که وارد حریم هوایی سوریه شده بود سرنگون کرد. این هواپیما چه مأموریتی داشته؟ نظر یک کارشناس را جویا شدیم.
ممکنه که مأموریت آموزشی بوده و همینطور ممکنه که نگاهی هم به تردد کشتی‌ها در شرق دریای مدیترانه داشته.
رئیس دانشگاه آزاد در ایران گفته است قرار نیست کلاس‌های مختلط در این دانشگاه ادامه پیدا کند. گزارشی هم در این باره داریم.
سمت‌گیری و جهت دانشگاه آزاد به هر حال به طرف سخت‌گیری‌های زیادتر و اقدامات جدیدیه، مثل جدا کردن دختر و پسر.
ساخت یک کشتی 100 میلیون دلاری در چین به سفارش جمهوری اسلامی در آستانه پایان گرفتن است. در این باره هم گزارشی داریم. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه باشید. عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تاکید کردند که حادثه تیراندازی ضد هوایی های سوریه به یک فروند از هواپیماهای آن کشور و سرنگون کردن آن را نمی توانند نادیده بگیرند و به زودی پاسخ لازم به آن را خواهند داد. بیشتر بشنویم از علیرضا طاهری.
در پی انتشار این خبر که سوریه مسئولیت سرنگونی کردن یک فروند هواپیمای جنگنده F-4 نیروی هوایی ترکیه را رسماً بر عهده گرفته است، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه امروز در بیانیه این مکتوب یادآور شد که پس از مشخص گشتن چند و چون دقیق سقوط این هواپیما، ترکیه کلیه گام‌های لازم را در واکنش به آن خواهد برداشت. پیشتر سانا خبرگزاری دولتی سوریه با تایید خبر سرنگون گشتن این هواپیمای جنگنده گزارش داده بود هدفی هوایی با هویت نامشخص قلمرو هوایی سوریه را در ارتفاعی کم و با سرعتی بالا از سوی غرب نقص کرد. هدف یاد شده با قلمرو خاکی سوریه 1 کیلومتر بیشتر فاصله نداشت که ضد هوایی های سوری ناگزیر آتش گشودند و آن را بر فراز قلمرو آبی سوریه در دریای مدیترانه سرنگون کردند. سانا سپس افزوده بود به زودی روشن شد که این هواپیمای F-4 متعلق به نیروی هوایی ترکیه است. اندکی پس از انتشار این بیانیه بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که اوضاع را شخصاً به دقت و از نزدیک پیگیری می کند. او همزمان ابراز امیدواری کرد که مشکل این رویداد به گفته او خطیر را بتوان از راه‌های دیپلماتیک حل و فصل کرد. بر پایه گزارش‌ها جنگنده F-4 نیروی هوایی ترکیه با 2 خلبان حوالی ساعت 9 بامداد به وقت گرینویچ از پایگاهی در ملطیه در جنوب شرقی ترکیه به پرواز درآمد و اندکی بعد رد آن بر صفحه های رادار ناپدید گشت. از سرنوشت 2 خلبان این F-4 هنوز اطلاعی رسمی در دست نیست. حکومت بشار اسد که به گفته مخالفانش تا کنون بیش از 15,000 تن از هواداران آزادی و مردم سالاری در آن کشور را در عرض 1 سال گذشته کشته است، ترکیه را به تسلیح نیروهایی متهم کرده که آنها را خرابکار و شورشی مینامد. ترکیه میزبان 30,000 سوری گریخته از درگیری‌های خونین در سوریه این اتهام را بی‌پایه دانسته است.
در ادامه همین گزارش همکارم مراد ویسی گفتگوی داشته با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا در لندن و نخست از او درباره نوع این هواپیما و کارکرد اون پرسیده.
این هواپیما از نوع فانتوم بوده. ترکیه بیش از 100 فروند هواپیمای فانتوم داره، هواپیماهای فانتوم F-4، فانتوم 2، هواپیمای F-4 2020 که بهینه‌سازی شده است توسط ارتش اسرائیل و بالاخره هواپیمای RF-4E. اون گونه که معاون نخست وزیر ترکیه گفته که این هواپیما سلاح نداشته و یک هواپیمای فانتوم تجسسی بوده و داشته گشت می‌زده. اگر این حرف درست باشه، این باید از نوع هواپیمای RF-4E باشه که شبیه این هم در نیروی هوایی ارتش ایران وجود داره.
و آقای آریان، چرا مأموریت تجسسی؟ مگر ترکیه الان در حال جنگ هست یا اینکه احساس تهدید میکنه در مورد یک نبرد احتمالی نظامی؟
معمولا این هواپیماها که برای گشت میرن دلیل خاصی نداره که حتما بایستی ترکیه با کشورهای اطرافش مثلا در حال جنگ یا نبرد باشه. اینها ممکنه که مأموریت آموزشی بوده و همینطور با توجه به نقطه‌ای رو که این هواپیما سقوط کرده ممکنه که نگاهی هم به تردد کشتی‌ها در شرق دریای مدیترانه داشته و معمولاً این هواپیماها برای این کار هست و در بیشتر نیروهای هوایی این کار رو انجام میدن.
و آقای آریان، واکنش ترکیه و سوریه به این اتفاق چی بوده؟ به نظر میاد موضع‌گیری ترکیه توأم با احتیاط زیادی هست، چون اگر یک کشوری هواپیماش سقوط کنه یا ساقط بشه انتظار میره که موضع تندتری بگیره.
ببینید، از موقعی که این هواپیما سقوط کرد در روز جمعه که بنا به گزارشات ساعت 11:40 و بنا به گزارش دیگر 11:58 بوده، تا به حال بیانیه ها و به طور کلی اظهارات گوناگونی چه از سوی رجب طیب اردوغان و چه از سوی دیگر مقام های ترکیه ابراز شده. ترکیه در حال بررسی این موضوع است، ولی ترکیه گفته که این هواپیما مسلح نبوده و ممکنه که اشتباهاً وارد حریم هوایی سوریه شده باشه و اونگونه که سوریه میگه این هواپیما به حریم هوایی سوریه تجاوز کرده بود و بعد از اینکه پرسنل پدافند هوایی سوری آتش گشودند بر روی این هواپیما، بعدن متوجه شدند که این هواپیما هواپیمای نیروی هوایی ترکیه بوده که در حال حاضر عملیات تجسس و نجات برای پیدا کردن خلبانهای این هواپیما در حال انجام و نیروی دریایی سوریه اونگونه که مقامهای سوری گفتن در این عملیات شرکت داره و این نشون میده که دقیقا نمیدونن که این هواپیما در کجا سقوط کرده. به نظر میرسه که در 8 مایلی بندر لازقی است.
آقای آریان، با توجه به اینکه روابط ترکیه و سوریه این روزها روابط خوبی نیست و حتی تنش‌آمیز هست، آیا سقوط این هواپیما میتونه این رابطه رو بدتر بکنه و حتی تا مرز درگیری ببره؟
این امکان وجود داره. چند واکنش اینجا ممکنه که از سوی ترکیه انجام بگیره. یکی میتونه عملیات نظامی باشه، یکی میتونه اقدامات ترکیه باشه برای تشدید تحریم‌ها علیه سوریه، یکی دیگه میتونه کمک بیشتر به مخالفان اسد باشه و دیگری یک معذرت‌خواهی کلی و یک معذرت‌خواهی آشکار از سوی دولت بشار اسد است که ما این هواپیما رو اشتباهاً زدیم. پرسنل ارتش سوریه باید بدونیم که در حال حاضر در یک حالت بحرانی به سر میبرند با توجه به هواپیمای سوری که پناهنده شد به اردن.
گفتگوی مراد ویسی رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا در لندن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شماری از فعالان حقوق بشری طی روزهای گذشته در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش‌هایی در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه دادند. مواردی مثل دانشجویان محروم از تحصیل، وکلای زندانی، مسائل زنان و مشکلات اقلیت‌های مذهبی در ایران. اجلاس شورای حقوق بشر در شهر ژنو سوئیس از هفته پیش شروع شده و تا 2 هفته دیگه هم ادامه خواهد داشت. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگوی با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در این اجلاس هم حضور داره، ابتدا از او درباره موارد مطرح شده در این نشست پرسیده.
موضوعاتی که بررسی شده تا کنون، موضوع بحث‌های مربوط به گزارشگرهای ویژه موضوعی، موضوعاتی مثل تحصیل، موضوع بهداشت، موضوع اعدام‌های خودسرانه سریع و فراقانونی، موضوع آزادی بیان، موضوع آزادی تجمع و موضوع برابری زنان و مردان و مهاجرت مطرح شده.
آقای نایب هاشم، وضعیت ایران تا الان چطور بوده؟ چه گزارش‌هایی داده شده؟
ما در رابطه با مسئله حق تحصیل، مسئله برابری زنان و مردان و هم مسئله خشونت علیه زنان، همچنین موضوع آزادی وکلا و قضات، گزارش‌های کتبی رو قبل از اجلاس به اجلاس دادیم و دو موضع‌گیری شفاهی تا کنون داشتیم. کشورها همونجوری که گفتم موضع‌گیری‌های رو راجع به این موضوعات داشتن. علاوه بر اون ما دو اجلاس موازی یا جانبی رو هم تا کنون تدارک دیدیم. یکیش مربوط به حق تحصیل بودش. روز گذشته هم ما یک رویداد جانبی رو داشتیم در رابطه با مسائل اقلیت‌های مذهبی.
آقای نایب پاشم، این مواردی رو که میگین، مثلا وضعیت وکلا، اعدام‌ها یا وضعیت اقلیت‌های مذهبی، با جزئیات یعنی با ذکر موارد این مسائل مطرح شده در اجلاس شورای حقوق بشر؟
بله دیگه، در گزارش هایی که ارائه شده سعی شده که موارد مشخص هم مطرح بشه و خب اینها سند سازمان ملل یا سند شورای حقوق بشر به حساب میاد و دفتر گزارشگرهای ویژه و همچنین دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر این موضوعات رو مورد بررسی قرار میدن.
روند کار شورای حقوق بشر چطور هست؟ یعنی الان این گزارش هایی رو که جمع آوری میکنه، بعدن چطور روی اینها کار میشه و مراحل بعدی چه خواهد بود؟
این گزارش ها به هر حال در سایت سازمان ملل همه ثبت میشه، آرشیو میشه و دفاتر گزارشگرهای ویژه موضوعی، خود دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و ارگانهای دیگر به اونها دسترسی خواهند داشت. از طریق اون اطلاعات مربوطه رو استخراج میکنند و پیگیری های خودشون رو خواهد میکرد در این ارتباط که خب تماس میگیرن، برای مثال با دولت جمهوری اسلامی مکاتبه انجام میدن تا ببینن که مطالبی که مطرح شده برحال پاسخ اونها چه خواهد بود نسبت به این مسائل. این گزارش ها از جمله مورد استفاده آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه ایران، قرار میگیره و ایشون قراره که در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر گزارش خودشون رو ارائه بدن، ابتدا به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و نهایتا در خود مجمع عمومی نسبت به گزارش آقای احمد شهید برخورد خواهد شد از طریق در واقع قطعنامه‌ای که مجمع عمومی قاعدتا در پاییز امسال صادر خواهد کرد.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنوید با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر. بپردازیم به گزارشی از داخل ایران. فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه آزاد، در دیداری با آیت الله صافی گلپایگانی از پیگیری برای پایان دادن به کلاس‌های مشترک دختران و پسران در این دانشگاه خبر داده و گفته قرار نیست کلاس‌های مختلف در این دانشگاه همچنان ادامه پیدا کنه. همکارم فهیم خضر حیدری در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، از او پرسیده چرا دانشگاه آزاد پیگیر چنین سیاستی است.
از زمانی که آقای فرهاد دانشجو مسئولیت این دانشگاه رو به عهده گرفتن، یه گرایش جدی در دانشگاه آزاد دیده میشه برای اینکه فشار به دانشجوها رو زیادتر بکنن و به قول خودشون بعد اسلامی رو زیادتر بکنن و در همین چارچوب هم میشه گفتش که رفتن ایشون پیش یه شخصیت روحانی که بسیار محافظه‌کار است بسیار معنیداره و این نشون میده که سمت‌گیری و جهت دانشگاه آزاد به هر حال به طرف سختگیری‌های زیادتر و اقدامات جدیدیه، مثل جدا کردن دختر و پسرها یا سختگیری‌های دیگه در مورد رعایت حجاب یا حتی بعداً در مورد احتمالاً عوض شدن دروس یا اسلامی شدن علوم انسانی. حالا بحث دوم اینه که آیا تا چه حد این در حد حرف و شعار باقی مونه و تا چه حد به طور واقعی عملی میشه، چون یه همچین صحبتی در مورد دانشگاه دولتی هم شده ولی در عمل در جای خیلی کمی تونستن به طور واقعی این را اجرا بکنن.
آقای پیوندی، اشاره کردید به این که پیش از این در مورد دانشگاه‌های دولتی و سراسری هم این صحبت مطرح شده ولی عملی نشده و خب پیش‌بینی‌های دیگه همین هست که عملی کردن چنین دستور کاری چندان هم ممکن نیست. فکر می‌کنید که خب به هر حال خود این آقایون رؤسای دانشگاه‌ها نمی‌دونن که این چندان ممکن نیست و اگر می‌دونن چرا تکرار می‌کنن این مسئله رو که ما تلاش داریم در جداسازی دانشگاه‌ها دخترها و پسرها رو در کلاس‌های درس می‌خوایم که از هم جدا بکنیم؟
اساساً مسئولین در هر دوره یک بار این بحث اسلامی‌تر شدن دانشگاه را دوباره به میون می‌کشن، ولی همونجوری که برای در تجربه دانشگاه دولتی هم ما دیدیم، در تجربه دانشگاه آزاد این کار به مراتب دشوارتر خواهد بود، به جهت اینکه دانشگاه آزاد از پراکندگی به مراتب بیشتر برخوردار. توجه کنید که دانشگاه‌های دولتی بسیار متمرکز هستند، در حالی که دانشگاه آزاد یعنی 1.5 میلیون دانشگاه آزاد که حدود 75,000 تاش دخترها و 75,000 تاش پسرها تشکیل میدن، در واحدهای بسیار کوچک پراکنده هستند در سراسر ایران و جدا کردن دختر و پسرها در خیلی از موارد به معنی اینه که باید امکانات دانشگاه دو برابر بشه از نظر معلم و فضا و از طرف دیگه در واقع از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشه که ما یک گروه کوچک از دانشجو رو به دو گروه دختر و پسر تقسیم بکنیم. بنابراین در عمل میشه گفت در دانشگاه آزاد این طرح با مشکلات بسیار جدی تری از دانشگاه دولتی برخوردار خواهد بود، ولی پرسش شما بالاخره به نظر من بسیار بجا، چرا با توجه و با دانستن این مسائل باز هم مسئولین اصرار میکنن؟ به نظر من بخشی از این فقط برمیگرده به فضای امروز جامعه و بخشیش برمیگرده به بُعد سیاسی قضیه. جدا از همه اینها احتمالاً بحثی که اصلاً در ایران مطرح نمیشه اینه که پیامدهای منفی این برای محیط آموزشی ایران.
اتفاقا یکی از پرسش‌های من هم هست که بر فرض که یک چنین اتفاقی در ایران بیفته، به حال ما الان دانشگاه‌های تک جنسیتی هم در ایران داریم، ولی اگر به حال ما فضای آموزشی رو بخوایم ببریم به سمت تک جنسیتی شدن، این فضا چگونه فضای خواهد بود؟
این جداسازی جنسیتی یه پیامی برای جامعه داره و این عدم تماس زن و مرد و جدا کردن زن و مرد حتی در محیط‌های علمی که مناسب‌ترین محیط‌ها برای در واقع بودن زن و مرد با هم دیگه هست، حتی وقتی در ما اونجا اجرا می‌کنیم می‌تونه در افکار عمومی و در تصویری که ما از رابطه زن و مرد و جایگاه زن و مرد در جامعه داریم چه تأثیر منفی بذاره، تا در تجربه‌های شخصی جوانای ما، برای اینکه جوانای ما بالاخره باید جنس مخالف خودشونو دیده باشن، تجربه کرده باشن که بعدها بتونن با اونها زندگی بکنن به نوعی در جامعه، در محیط‌های کار، در خانواده. و ما حق این تجربه رو نه تنها در دوره آموزش ابتدایی و متوسطه از اونها گرفتیم، بلکه در دوره آموزش عالی هم اونها رو می‌گیریم.
گفتگوی فهیمه خضرهیدری رو میشنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش.
ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض میکنم.
این رو به طور قاطع بدونید، با اینا برخورد خواهد شد.
دشمن شکست خورده است بدون تردید.
73 سال، آیت الله خامنه ای، 1318-1391، چهارشنبه ها ساعت 6 عصر در رادیو فردا.
همزمان با افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران، تهران و پکن تلاش می‌کنند که ارتباطشان با نفتکش قولپیکر سیف رو مخفی کنند. این کشتی 100 میلیون دلاری هم‌اکنون به سفارش جمهوری اسلامی در چین در آستانه کامل شدن قرار گرفته. بیشتر بشنویم از علیرضا طاهری که نگاهی داره به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال درباره همین نفتکش.
مهدودی که این کشتی نفتکش را در کام رازآلود خود فرو برده، نمایشگر حد اعلای دهانکاری شرکت‌هایی است که این روزها به خصوص در زمینه نفت با جمهوری اسلامی داد و ستد دارند. در هفته‌ای که گذشت، دور سوم گفتگوهای هسته‌ای جامعه جهانی با نمایندگان تهران در مسکو به ناکامی انجامید و راه اتحادیه اروپا را برای تحریم خرید نفت از ایران هموارتر ساخت. این تحریم قرار است از نزدیک به یک هفته دیگر برقرار شود. این تحریم بسیاری از شرکت‌های معتبر نفتکشی جهان را از بازار داد و ستد با تهران بیرون رانده و در نتیجه جمهوری اسلامی را برای فروش نفت به شرکت ملی کشتیرانی ایران بیش از پیش متکی ساخته است. این شرکت تاکنون در فهرست تحریم شدگان جهانی جای نگرفته، اما فشار دولت‌ها و گروه‌هایی مانند متحد بر ضد ایران هسته‌ای مستقر در نیویورک بسیاری از سوداگران را از هر گونه داد و ستدی با این شرکت باز داشته است. همزمان طرحی در کنگره آمریکا در دست تصویب است که شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی را اگر ارتباط آن با سپاه پاسداران ثابت شود، در ردیف نهادهایی جای خواهد داد که بر پایه قوانین آمریکا طرفهای داد و ستد با آن تحریم و مجازات خواهند شد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال می‌افزاید شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی گرم کندوکاو برای یافتن راه‌هایی خلاقانه برای صدور نفت ایران به خصوص به عمده‌ترین کشورهای مشتریان یعنی چین و هند است. وال استریت جورنال بیدرنگ یادآور شده که نفتکش غول‌پیکر موسوم به سیف یا امن نمونه یکی از همین راه و روش‌های خلاقانه است. بر پایه این روش شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی نفتکش سیف را به طرف سومی خواهد فروخت و خود در نهان همین کشتی را کرایه خواهد کرد و ردی از خود بر جای نخواهد گذاشت. نفتکش سیف یا امن که به سفارش تهران در چین ساخته شده و قرار است به زودی تحویل داده شود 2 میلیون بشک نفت به ارزش نزدیک به 200 میلیون دلار گنجایش دارد. شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی همکنون با ناوگانی متشکل از 39 نفتکش از قابلیت حمل و نقل نزدیک به 1/3 کل صادرات معمول نفتی ایران برخوردار است.
آخرین گزارش این بخش اختصاص داره به برنامه ملاقات، روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به 4 دیواری هست به اسم زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسن‌نیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میریم. با هم گوش کنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
زمانی دورتر از بازداشت شدنش در نقد فضای حاکم بر روزنامه‌نگاری این سالها نوشته بود این روند روزنامه‌نگاران را به کارمندانی تقلیل می‌دهد که صبح به صبح باید کارت بزنند و بعد از حضوری چند ساعته در تحریریه‌ای کسل و ملال‌آور به آب باریکه‌ای قناعت کنند و روزنامه‌نگاران حمال خبر می‌شوند. تحریریه‌های روزنامه‌های امروز بیش از گذشته مرده و کسلند. بوی رخوت و ملال از ته و توی آن بیرون می‌زند. رحمان بوزری دبیر اندیشه روزنامه شرق اما خود تلاش کرد تا حمال خبر نشود. به گواه نوشته های دوستانش که در پی بازداشتش اینجا و آنجا از او یاد می کنند معلوم می شود که او تا چه اندازه به خواندن، دانستن، به روز بودن و متعهد بودن به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی متعهد بوده است. رحمان بوزری روزنامه نگار، مترجم و دبیر سرویس اندیشه روزنامه شرق در خرداد ماه سال 90 با هجوم نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به منزل مسکونیش بازداشت شد. ماموران خانه‌اش را تفتیش کردند و بخشی از وسایل شخصی او همچون لپتاپش را با خود بردند. این روزنامه نگار که همکاری در روزنامه‌های اصلاح طلبی همچون هم‌میهن، کارگزاران و شرق را در کارنامه کاری خود دارد تا نزدیک به 10 روز پس از بازداشتش نتوانست هیچ تماسی با خانواده‌اش داشته باشد و از محل نگاهداری خود یا اتهاماتش به آنها خبر بدهد. رحمان بوزری پس از نزدیک به 1 ماه تحمل بازداشت و بازجویی در بندهای امنیتی و سلولهای انفرادی زندان اوین با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شد. این مترجم کتابهای حوزه اندیشه در دادگاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محاکمه شد. رحمان بوزری در دادگاه بدوی به 2 سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. این روزنامه‌نگار که پدرش از زندانیان دوران پهلوی بوده در اردیبهشت ماه سال 91 برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شد. رحمان بوزری در حالی خود را برای اجرای حکم 2 سال حبسش به زندان معرفی کرد که پیش از این ماموران امنیتی و اطلاعاتی با او توافق کرده بودند تا اجازه دهند این دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه تا دفاع از پایان‌نامه‌اش بیرون از زندان باشد. اما این توافق نقض شد و رحمان بوزری در آستانه دفاع از پایان‌نامه‌اش تلفنی به زندان اوین فراخوانده و برای گذراندن دوره حبس 2 ساله خود به بند 350 زندان اوین منتقل شد.
به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. اگر مایل هستید که با ما تماس بگیرید و نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، با این شماره به ما زنگ بزنید: 2042-02-21-12-21-12. این تلفن 24 ساعته باز هست و